شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:08 هست. ما با رادیو پیام در خدمت شما هستیم. ترانه آی عشق رو با صدای داریوش و فرامرز اصلانی شنیدیم. فرامرز اصلانی، روحت شاد. روی خط موبایل گفتگوی خودم رو آغاز میکنم با سرکار خانم هرمینه هوردا در برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه. درود میگم خدمت ایشون و سال نو رو تبریک میگم. رسیدن بهار و نوروز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. خانم هوردا، خوش آمدید به رادیو پیام.
منم به شما درود میگم و تبریک سال نو. آقای شجاع، امیدوارم که شما خوب باشین و تمام شنوندگانمون اوقات و روزهای خوب و خوشی رو در صحت و سلامت در این سال نو بگذرونن. ترانه ای رو که پخش کردین با صدای داریوش و فرامرز اصلانی، عالی جناب موسیقی ایران که ما رو توی اولین ساعات سال نو امسال تنها گذاشتن، بسیار به نظر من مستاق داشت برای اینکه ما بدونیم که خیلی زیاد فرصتی نداریم و باید که قدر فرصتها و لحظاتمون رو بدونیم، قدر گنجینه هامون رو بدونیم و بدونیم که اگر قراره که هر کاری بکنیم، بهتره که همین امروز اون کار رو انجام بدیم. و امیدوارم که آثاری که از ایشون باقی مونده برای ما چراغ راهی باشه و از اندازه و میزان و سطح کاری ایشون و از سادگی و زیبایی کار ایشون بتونیم الهام بگیریم، هر کدوممون تو هر کاری که داریم میکنیم بتونیم در این سطح و این اندازه کارمون رو به خوبی انجام بدیم. من در خدمت شما هستم.
خدمت از منه. خانم هورداد، نوروز و فرارسیدن سال نو و زنده شدن طبیعت همشون خیلی خوبه و یک امیدی رو در دل ما به ویژه ایرانیان ایجاد میکنه. ما چندین سال در حال جنگ و مبارزه و در واقع تلاش هستیم برای رسیدن به حقوق اولیه زندگیمون. حالا عده‌ای که آمدن خارج از کشور و تونستن حالا یک به هر حال حداقلی رو برای خودشون فراهم بکنن، ولی همچنان دغدغه دوری از وطن رو دارند و این غربت، این دوری باعث میشه که نوروز اون چنان که در گذشته به ما کیف میداد، دور همیهای سفره هفت سین لذت بخش بود، اونجور لذت بخش نباشه، خصوصا در دو سه سال اخیر و نوروز پارسال و نوروز امسال که حداقل ما 500 خورده جوان رو از دست دادیم، چشمانشون رو از ما گرفتند و خودشون رو از ما گرفتند و یاد اونها یه جوری داغ بر دل ما گذاشته که فقط نوروز رو بهانه‌ای برای تجدید قوا فرض می‌کنیم و خودمون رو دوباره مهیا می‌کنیم، آماده می‌کنیم برای مبارزه بیشتر، برای تلاش بیشتر و برای اینکه تو این راه کم نیاریم. واقعیتش این هست که خب عده‌ای توقع دارند از من حمید شجاع در رادیو که ویژه برنامه نوروزی بسازم، نمیدونم برنامه‌های خیلی شاد درست بکنم، نمیدونم اینها. حقیقتش من واقعیتش خودم انقدر شاد نیستم که بخوام. این نوروز خیلی قشنگه، این فرارسیدن طبیعت، یعنی زنده شدن طبیعت خیلی زیباست، همه چیز خیلی خوبه از این بابت، ولی دل ما کجاست؟ دل ما شاد نیست. واقعیتش اگه بخوایم به هر کدوممون رجوع بکنیم، میبینیم ته دل هممون پر از غصه است. فرامرز اصلانی در ساعات اولیه نوروز ما رو ترک کرد و به سفر ادامه سفرش پرداخت و رفت بدون اینی که 45 سال در خاک خودش بتونه با صدای زیبای خودش مردم رو در واقع داخل ایران شاد بکنه و داخل ایران با ارتباط بگیره با مردم کشورش. بنابراین یک حسرتی رو با خودش برد. همه ماها همچین حالتی رو داریم و فکر میکنم که یه خوره برای من حداقل سخته که اونجوری که شاید مثلا در سنین 15-16 سالگیم شاد بودم موقعی که عید میشد، الانم همونجوری شاد باشم و بتونم ویژه. اگر که کوتاهی هست من معذرت میخوام از شنوندگان، ولی واقعیتش اینه که از ته قلبم واقعا این روزا هیچ چیزی منو شاد نمیکنه به غیر از آزادی ایران. در خدمت شما هستم، ببخشید.
خواهش میکنم. اتفاقا این صحبت ها چیزهاییه که حتما باید که مطرح بشه و بهش پرداخته بشه. منم فکر میکنم که ما در سالهای اخیر به هر حال به اندازه زیادی بیش از قبلمون فرسوده شدیم، از همون چیزهایی که شما گفتین، از دست دادن فرزندانمون، که برای من فرقی نمیکنه تک تک اون عزیزان فرزندان من بودن، عزیزان من بودن، برادرا و خواهرا و فامیل من بودن، واقعا دوستان ما بودن. و من واقعا ناراحتم از این اتفاقاتی که افتاده. فرسوده شدیم، اگرچه که نوروز رو میگذاریم برای اون که به هر حال در پس اون سرما و سختی که هست جوانه خواهیم زد، و میگذاریم برای اون بخشی که امید داشته باشیم به رویش دوباره، به زایش دوباره و به رستاخیزی که قراره که جامعه ایرانی از درون خودش این رستاخیز رو به وجود بیاره و ببینه. به خاطر همین من فکر میکنم که اگر واقعا فضایی باشه برای برنامه نوروزی، برنامه نوروزی که رادیو پیام میتونه داشته باشه، سوای این چیزی که الان ما داریم نیستش. در حقیقت کاری که میتونیم بکنیم نگاهی به گذشتمونه و امیدی برای آینده است. و من این برنامه هایی که شما دارین رو اتفاقا برنامه های نوروزی بجا و مصداقداری میدونم برای روزگار امروزمون، به دلیل اینکه ما نباید خیلی سطحی به مسائل نگاه کنیم. چنانچه اگر بخوایم که لحظاتی شاد باشیم که باید باشیم، میتونیم ترانه های شاد رو بذاریم و گوش بدیم، یا میتونیم نگاه بکنیم به برنامه هایی که شاید در اون لحظات میتونه ما رو شاد بکنه، شادی که بسیار عالیه. اما در جایی که قرار برنامه سازی بشه، شما برنامه های نوروزی شبکه هایی رو که برنامه نوروزی میسازن و تو دو ساله اخیر که نگاه بکنین، رد پای انقلاب زن زندگی آزادی رو در خوانندگی خواننده ها، در ترانه ای که اونها میخونن، در صحبت مجری ها و در تمام اون مصاحبه هایی که میکنن میبینین. به خاطر همین من فکر میکنم که پس از زن زندگی آزادی، اتفاقا جهان ما ایرانی ها یک چرخشی خورده، این کتاب ایرانی ها یک فصل جدیدی رو باز کرده که با گذر همین روزها لحظه به لحظه داره این مبارزه رو هم پیش میبره، داره مبارزه رو هم زنده نگه میداره و ما هم باید با زمانه خودمون پیش بریم. همونطور که جشن چهارشنبه سوریمون به نمادی از همبستگی و همپیوستگی و دور آتش گرد آمدن تبدیل میشه، در برنامه های نوروزیمون هم با توجه به آنچه که بر ما گذشته میتونیم بگیم که حالا در این نوروز چه برنامه‌ای داریم برای آینده اون کشور و مملکت و خودمون به عنوان کسانی که ایرانی هستیم.
بله، بسیار عالی. خب خانم اورداد، برگردیم به اصل برنامه. کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه برای امروز چی در نظر گرفتین؟
خواهش میکنم. در سالی که گذشت، برنامه آخری که ما داشتیم، اگر که یادتون باشه، در ژنو اتفاقاتی افتاد، در سازمان ملل اتفاقاتی افتاد، کمیسیون مقام زن نشست سالانه شد داشت، خانم انسیه خزعلی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی و یک هیئتی همراه با ایشون در اون برنامه شرکت داشتن و خب مسائل مختلفی بود. من روی این محور یک کمی صحبت میکنم و مسائلی رو میگم، مطالبی رو براتون نقل قول میکنم از کسانی که اونجا بودن، و در این حال در رابطه با کمیسیون صلاحیتی، کمیسیون صلاحیت داری که در رابطه با مسائل زن زندگی آزادی تحقیق کرده بودند، و گزارشگر حقوق بشر جاوید رحمان که گزارشی رو داده بود، و اون کمیته‌ای که اومده بودن و اون تحقیقات رو کرده بودن و گزارش کمیته و تمدید شدن کار کمیته برای سال آینده، کمی راجع به این مسائل صحبت خواهم کرد خدمتتون.
بسیار عالی، منتظر و مشتاق شنیدن هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب میدونین که کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یکی از بزرگترین و مهمترین نشست‌هایی رو داره در هر سال، برای اینکه دستور کاری رو بده به تمام دولتی که عضو سازمان ملل هستند، برای اینکه در سال پیش رو برای زنان چه خواهند کرد و همه با هم روی اون تم سعی میکنند که همه دول تمرکز کنند. و خب تمرکز امسال این کمیسیون هم و نشست هاش هم مبنی بر فقر زدایی از زنان و دختران در تمام دنیا بود برای رسیدن به سند 20C که باید 36 برابر بیشتر از اینکه امروز از فقر زدایی داریم کار میکنیم روش در جهان، باید 36 برابر بیشتر کار بشه روی این موضوع. و خب خانم انسیه خزعلی و جمهوری اسلامی اگرچه که از این کمیسیون اخراج شدن، اما وقتی رو گرفته بودن برای سخنرانی و شرکت کرده بودن با هیئت همراهشون در اونجا و خب گفته بودن که دستور کارشون اینه که در رابطه با ظلمی که در جنگ غزه با اسرائیل داره به زنان غزه میشه، در رابطه با زنان فلسطینی صحبت بکنن، که البته خب این موضوع اصلا موضوعیت نداشت در این تمی که هست. هیچ کس منکر این نیست که داره به زنان در تمامی جنگ هایی که الان وجود داره ظلم میشه، 100% ظلم مضاعفی میشه به زنان، اما خب جنگ دیگری هم در اروپا هستش و در این حال موضوعی که کمیسیون مقام زن بهش تاکید داشته موضوع جنگ نبوده. و خب خانم خزعلی با توجه به این مسائل اونجا بودن، خبرنگاری ازشون میپرسه که شما نسبت به فقر زدایی از زنان دختران ایرانی چه تمهیداتی اندیشیدید؟ ایشون میگن که زنان و دختران ایرانی فقیر نیستن. اون خبرنگار اشاره میکنه به این که ولی خیلی از زنان و دخترانی رو میبینیم که زبالگرد هستن، مستندات و فیلم ها و عکسایی ازشون هست. و خانم خزعلی وقیحانه ادعا میکنن که این زباله‌گردی یک کار سودآوره و این زنان نه از سر گرسنگی بلکه به دلیل سودآور بودن این کار زباله ها رو تفکیک میکنن و زباله‌گردی میکنن. که من واقعا خیلی متاسفم هر بار هم که این موضوع رو میگم، خودم واقعا چنان تحت تاثیر قرار میگیرم که سعی میکنم به سختی رشته کلام رو تو دست خودم نگه دارم. خب چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد حضور خانم الهه امانی در این همایش بود و خب من یک کمی اول از خانم الهه امانی برای شنوندگانمون توضیح میدم و بعد گوشه هایی از مطالب ایشون رو در که حضور داشتن در اون مجمع براتون میخونم. خانم الهه امانی استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و کنشگر حقوق زنان هستند. ایشون خودشون اینطوری خودشون رو معرفی میکنن و میگن که چطور در حوزه زنان ایران فعال شدن. ایشون میگن که حضور و فعالیت فشرده من در جامعه ایرانی از موقعی شدت گرفت که رومینا اشرفی توسط پدرش با داس کشته شد. این رویداد به شدت من و دیگر فعالین زنان را تکان داد و این سوال را پیش کشید که چرا ما در قرن 21 هنوز شاهد چنین رویدادهای فجیعی هستیم. به خودم گفتم من که با نهادهای بین‌المللی و نهادهای ملی در آمریکا برای حقوق زنان و مسائل مربوطه دیگر بسیار وقت می‌گذارم و دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کنم، بگذار بخت خودم را در جامعه ایرانی و جنبش زنان ایران نیز به آزمون بگذارم. ایشون اضافه میکنن که یک ضرب‌المثل آفریقایی میگوید اگر میخواهی تند بروی تنها برو، ولی اگر راه درازی در پیش داری باید با یک گروه حرکت کنی. من این ضرب‌المثل را نمودی از آن میبینم که ما ایرانی ها برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، برابری جنسیتی راه درازی در پیش داریم. از این نظر همگرایی، همسازی و همراهی و تمام همهای دیگری هم که در زبان فارسی داریم باید مورد نظر ما باشد. خب خانم الهه امانی به نظر من اگر که دوستان یه سرچ هم بکنن در رابطه با ایشون میتونن که مطالب بیشتری رو ازشون بخونن. صفحه اینستاگرامی دارن که قابل توجه از فعالیت هاشون میذارن و خیلی هم فعال هستن و فکر میکنم که یکی از سرمایه های ما هستن در حوزه زنان که خب حضورشون مغتنمه برای هممون. ایشون مطلبی رو نوشتن، مقاله‌ای رو نوشتن که بعد من خدمتون عرض میکنم که در مجله پیس مارک و در اجازه بدین خط صلح، میتونیم که این مقاله رو با این نام بخونیم: فقر زنان و بحران‌های جهانی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، از ایشون منتشر شده. و من این فقط همین بخشش رو میخونم، توضیحاتش رو دوستان اگر دوست داشتن خودشون میتونن مراجعه بکنن. فرمودن که در اواخر آذر ماه 1401 در پس خیزش زن زندگی آزادی، اعتراضات گسترده و پس از آن برخورد خشونتبار جمهوری اسلامی با مردم ایران به ویژه زنان که منجر به دستگیری 10,000 نفر و جان باختن بیش از 500 تن از جوانان شد، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شود. چون این امری در تاریخ 68 ساله کمیسیون مقام زن سازمان ملل بی سابقه بود. اگرچه کشورهای دیگر عضو کمیسیون مقام زن هم از نقض حقوق زنان بی بهره نیستند، اما به هر حال ایران کشوری بود که اخراج شد. علی‌رغم این تصمیم، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی، روز یکشنبه 10 ماه مارس برابر با 20 اسفند ماه برای نشست در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. انسیه خزعلی که برای شرکت در 68مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به ایالات متحده سفر کرد، به خبرنگاران اظهار کرد: آمده ام تا به شرایط ویژه زنان در غزه بپردازم و خواستار اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شوم. خب خیلی جالبه که جمهوری اسلامی خواستار اخراج اسرائیل شده. خانم امانی در ادامه مطلبشون می‌فرمایند که اگرچه شرایط زنان غزه و بار گران تلفات انسانی آن مورد توجه بسیاری از نمایندگان کشورها و سازمان‌های غیر دولتی است، اما هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی همواره با محور قرار دادن شرایط زنان در سایر کشورها، واقعیت نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، نقض حقوق انسانی و موانع قانونی و ساختاری را که سبب شده تا شکاف جنسیتی در ایران در رده نازلی قرار گیرد، پرده پوشی می کند. ایشان خواستار بازپس گرفتن تصمیم اخراج از کمیسیون مقام زن و ورود مجدد به این کمیسیون هستند، ولی به هشدار کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نخستین گزارش خود که اخیراً و در 8 مارس در مورد اعتراضات سراسری ایران متوجه شد، بی‌توجهند. گزارشی که تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران در ایران را محکوم کرد و آن را به معنای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست بدون قید و شرط تمام احکام اعدام را متوقف و فوراً بازداشت شدگان را آزاد کنند و به سرکوب معترضان، خانواده‌های آنها و حامیان جنبش زن زندگی آزادی پایان دهند. خب خیلی خوبه که خانم امانی هم به این مسئله اشاره کرده. در ادامه در مطلب خانم الهه امانی میخونیم که انسیه خزعلی شعر پربار بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، تو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی را برای کمک های انسان دوستانه به زنان غزه بر لب می آورد. اما کلامی از کمک های انسان دوستانه و اختصاص بخشی از بودجه مملکتی برای تأمین آب آشامیدنی سالم برای مردم سیستان و بلوچستان، عدم امنیت غذایی، بیکاری، تورم، نبود حمایت‌های اجتماعی و ده‌ها شاید صدها کاستی و چالش دیگری که زنان و کودکان ایران، کشوری که نماینده آن است، با آن مواجهند، بر لب نمی‌آورد. ایشان از اینکه 44 میلیون از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند، منظورشون زنان هستند، و 16% در فقر مطلق به سر می‌برند، که اکثریت این فقرا هم زنان در تنوع خود هستند، و اینکه چه راهکارهایی برای زندگی مصیبت‌بار زنان و دختران ارائه می‌دهند، سخنی نمی‌گویند. خانم امانی در ادامه می‌نویسند که خانم انسیه خزعلی در اجلاسی که تم آن تسریع در دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران از طریق مقابله با فقر و تقویت نهادها و تأمین مالی با دیدگاه جنسیتی است، از فقر 30 میلیونی در تهران و زنانی که با فقر و گرسنگی در حاشیه شهرهای بزرگ ایران زندگی می کنند، از زنان سرپرست خانواده، زنان و دختران زیر 18 سال، زنان بیوه، سالمندانی فقیر و بدون حمایت‌های اجتماعی، زنان بی خانمان و کارتون خواب و دخترانی که به علت فقر ازدواج به آنها تحمیل می‌شود، حرفی به میان نمی‌آورد. ایشان، منظورشون خانم خزعلیه، از عدالت جنسیتی در آموزش با نرخ 97% سخن می‌گوید، اما این آمار روشن نیست. از شکاف جنسیتی کلان 50% زنان تحصیل کرده در ایران و نرخ اشتغال زنان و اینکه 2/3 زنان تحصیل کرده بیکار هستند کلامی نمیگوید. ایشان که معاون امور زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی هستند، سخن خود را نه با زنان ایران شروع کردند و نه با زنان ایران به پایان رساندند. با این حساب آیا به راستی او نماینده زنان ایران است؟ یا با حضور در اجلاس کمیسیون مقام زن و تقاضای تجدید نظر در مورد اخراج ایران، سعی بر استفاده مجدد از سکوی این اجلاس برای فرافکنی در سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی را دارد؟ نقشی که جمهوری اسلامی در دوره‌های قبلی حضور خود در کمیسیون مقام زن نیز ایفا کرده است. خانم امانی ادامه میدن که فراموش نکنیم که تصادم و در همتنیدگی بحران‌های عدیده، یعنی پولی کرایسیس، در ایران پاسخی جمعی با استراتژی‌های آینده نگر می‌طلبد. تا بتوانیم آرزوهای مشترک زنان در تنوع خود را برای برابری جنسیتی، زدودن فقر و نمایندگانی از آن خود را تحقق بخشیم. در انتها ایشون شعری رو نوشتن که منم سعی میکنم که اونو به درستی بخونم. گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. خب من فکر میکنم که خیلی مهمه این موضوع که ما بهش بیشتر بپردازیم و بایستیم بر سر اون که جمهوری اسلامی جایی نداره در کمیسیون مقام زن. آقای شجاع، من در خدمتتون هستم تا بریم سر محور بعد.
بله بفرمایید، میشنویم. صحبت خاصی نیست، بفرمایید. خواهش می‌کنم، چون وقت هلوش 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، دوست دارم به اون موضوع کمیته حقیقت‌یاب هم بپردازیم.
بله، موضوع کمیته حقیقت‌یاب به نظر من خیلی موضوع پر اهمیتیه که باید به درستی بهش نگاه کرد. خب کمیته حقیقت‌یاب یک ارگان رسمی هستش که در سازمان ملل به صورت رسمی ایجاد شده. این رسمیت که من از اون صحبت میکنم در حقیقت لازم الاجرا بودن اونه، و این لازم الاجرا بودن یعنی اگر که اجرا نشه چیزهایی رو که داره سازمان ملل راجبش قطعنامه میده یا این کمیته داره راجبش تحقیق میکنه، بعداً شامل حال نوعی تنبیه بین المللی میشه که شاید اون تنبیهات بین المللی دیگه این بار سخت‌تر از تحریم ها باشه. خب تا کنون پیش از این اتفاق، یعنی پیش از تشکیل این کمیته و پیش از این گزارشی رو که به صورت کاملاً بی‌طرفانه تهیه شده، می‌دیدیم که سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مردم نهاد هستند مثل امنستی در رأس همه اونها و سازمان‌های حقوق بشری، خب همه تونسته بودن که این موضوع رو به نوعی در رابطه باهاش صحبت کنن، جنایت علیه بشریت، ظلم به زنان و همه این چیزهایی که ما می‌دونیم. اما تفاوت این کمیته اینه که یک، به صورت علمی ثابت شده تحقیقات رو کرده، سعی کرده در تحقیقات کاملا بی‌طرفانه باشه، یعنی طرف زنان و دختران رو نگیره، طرف مردم ستم دیده رو نگیره و کاملا با نگاهی بی‌طرفانه هم طرف جمهوری اسلامی رو نگاه بکنه و هم طرفی رو که مردم ایستادن در همه طیف‌ها. و خب به این نتیجه رسیده که طبق استانداردهای بین‌المللی جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده، به دلیل اینکه اون وقت این باید جنایت تعدادی بشه که به اون حد نصاب استاندارد برسه، نوعی باشه، جرم‌ها باید تشخیص داده بشه و به هر حال در اون پروسه ها و روند های علمی ثابت شده و بین‌المللی اینها قرار گرفته و با یه همچین نتیجه‌ای بیرون اومده و این ادامه خواهد داشت. به علاوه اینکه خب اظهار میکنن چه جاوید رحمان و چه خانم شاهین، اظهار میکنن که این جمهوری اسلامی هیچ گونه همکاری نکرده باهاشون و اینم خودش خب توی این مسئله خیلی تأثیر داره که اون وقت قدم های بعدی به چه صورت باشه. من خیلی لازم میدونم که اینو اینجا تأکید بکنم که چرا این اتفاق افتاد و چرا چنین کمیته ای تشکیل شد. برمیگردم یک کمی میرم توی خط زمانی به عقب. این کمیته زمانی تشکیل شد که پارلمان های مختلفی که در سازمان ملل عضو بودن درخواست کردن از سازمان ملل که یک نشست اختصاصی و ویژه بذارن در رابطه با مسئله زن زندگی آزادی تو بوهی که انقلاب زن زندگی آزادی در جریان بود. چرا کشورهای دیگه اومدن و همچین درخواستی کردن پارلمان هاشون که عضو سازمان ملل هستن؟ به دلیل اینکه در همون کشورها به قدری صدای زن زندگی آزادی بلند شده بود که این بلندی صدای زن زندگی آزادی به پارلمان ها رسیده بود و در پارلمان های مختلف کشورهای مختلف می دیدیم که سخنرانی هایی می شه در رابطه با زن زندگی آزادی و حتی نمایندگان مختلفی از پارلمان ها موهای خودشون رو به حالت نمادین کوتاه می کنن، قیچی می کنن در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی که در ایران جریان داشت. و خب همین روند باعث شد که سازمان ملل اون نشست ویژه خودش رو بذاره و طی رأی‌گیری دموکراتیکی در اون نشست به هر حال این کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه. البته جمهوری اسلامی هم اونجا بدون کار ننشسته بود و حتی کشورهای دیگه که حامی جمهوری اسلامی هم هستن اتفاقا رأی‌های منفی دادن، اما به هر حال این کمیته تشکیل شد، کمیته کار خودش رو انجام داد و حالا رسیده به اینجا که برای تمدید مأموریت خودش درخواست میکنه از سازمان ملل که این مأموریت رو یک سال دیگه تمدید کنه. من میخوام بگم که صدای داخل مردم ایران که در خارج توسط ایرانی های خارج شنیده شد نطفه اصلی یه همچین حرکتی رو، یه همچین اتفاق جهانی و رسمی رو پایه‌گذاری کرد و اون رو کاشت تا امروز اینطوری جوونه بزنه و امیدوارم به بار بشینه و ما بتونیم از این طریق به صورت دموکراتیک با کمترین خون و خون ریزی جمهوری اسلامی رو با کمک ملل متحد از روی قدرت برش داریم. خب من فکر میکنم که پس کاری که ما ایرانیانی که تو خارج هستیم باید انجام بدیم اینه که شعله این انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش مردم ایران و جنبش های گذشته رو روشن نگه داریم، همچنان به ایمیل زدن هامون ادامه بدیم، همچنان به تجمع کردن هامون ادامه بدیم، همچنان به کمپین نوشتن هامون ادامه بدیم و این کار رو انقدر ادامه بدیم که این کمیته بتونه که تمدید بشه و در این حال بتونن که کاری بکنن. خب الان با تا اینجا که پیش آمده میبینیم که میتونن از اصل صلاحیت قضایی در کشورهایی که اون اصل رو تایید کردن به اصطلاح علمی رتیفایش کردن از اون استفاده بکنن و اگر که کسی بیرون آمد مثل حمید نوری بتونن که بگیرنش و بذارنش در محاکمه، به دلیلی که من فکر میکنم که چنین محاکمه هایی خیلی ارزشمنده برای اینکه اون فجایعی رو که جمهوری اسلامی در خفا انجام داده با این محاکمه های رسمی در دادگاه های رسمی و بین المللی ثبت جهانی میشه و دیگه نمیشه ازش عبور کرد. به خاطر همین من این رو خیلی فرخنده میدونم و فکر میکنم که در روز زن که این گزارش برگزار شد، جلسش و گزارش خونده شد و ادامه خواهد داشت این کمیته حقیقت یاب کارش و جاوید رحمان به عنوان گزارشگر مخصوص امور ایران، من اینو به فال نیک میگیرم و فکر میکنم که چنانچه ما مردم به حرکات خودمون ادامه بدیم، جنبش رو زنده نگه داریم، میتونیم به جاهای خیلی خوبی برسیم و اتفاقا به صورت خیلی متمدن، خیلی امروزی و خیلی دموکراتیک میتونیم جمهوری اسلامی رو با همون سازوکارهای قدرتی که در جهان هست از رو قدرت برش داریم.
من سوالم این هست که شما فرمودید که سخت‌تر از تحریم‌ها چی میتونه باشه؟ ظرف 2-3 دقیقه که وقت داریم شما پاسخ بدید.
ببینید، چون جمهوری اسلامی یکی از نادرترین حکومت‌هایی که در جهان قرار داره، خب چون این تحریم هایی شاید میتونست که حکومت های دیگر رو از پا دراره یا اقلا توی وضعیتی قرارش بده که برای اینکه یک مقبولیتی داشته باشن بتونه که یک کمی کارهای بهتری بکنه. اما سختتر از تحریم ها اینه که به جمهوری اسلامی اجازه ندن که اصلا در قدرت حضور داشته باشه، مشروعیتش رو بگیرن. میدونین در خیلی از موارد این که یه حکومتی در مسند قدرت قرار بگیره بر اساس اون قدرت خشونتش نیست، بر اساس اینی که دیگران این مشروعیت رو بهش بدن و دیگران اونو به عنوان یه دولت یا حکومت قبولش داشته باشن. حالا این دیگران مردم اون داخل هستن و جامعه جهانی این خارج. چنانچه جامعه جهانی این خارج این مشروعیت رو برای جمهوری اسلامی در نظر نگیره به عنوان یه حکومت، اون وقت حکومت جمهوری اسلامی با دولت اسلامی داعش ابوبکر بغدادی هیچ فرقی نداره. اون وقتی که دیگه نمیتونه دولت داشته باشه، نمیتونه اون حکومت رو بکنه. و میبینیم که خب اگر کمی فکر کنیم راجع به داعش، میبینیم که خشونتش خیلی عیان‌تر بود از جمهوری اسلامی و اصلا با اون خشونت داشت سعی میکرد که مناطقی رو بگیره. اما به همین دلیل که هیچ کدوم از کشورها در جامعه جهانی چنین حکومتی رو نپذیرفتن، این نتونست که باقی بمونه. به نظر من اون سلب مشروعیت از جمهوری اسلامی یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه جمهوری اسلامی رو با کمترین هزینه برای مردم ایران و البته جامعه جهانی از مسند قدرت بیاردش پایین. و من فکر میکنم که تمام این سازوکارها و کمیته حقیقتیاب و همه این چیزها داره همین مسیر رو طی میکنه و من امیدوارم که این مسیر بتونه که هم سریعتر و هم درستتر به سرمنزل مقصود خودش برسه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم هورداد به خاطر توضیحاتی که دادید. من خیلی روشنتر شدم حالا نسبت به این قضیه و میتونیم بهتر در هفته های بعد هم راجع به این موضوع یا موضوعات دیگری که شما تشخیص میدید صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما و باز هم بهتون سال نو رو تبریک میگم و به امید دیدار و گفتگو در هفته آینده.
خیلی ممنون. منم به شما و شنوندگانمون سال نو رو تبریک میگم. آرزو میکنم که همه ما سالی با پیروزی بدون جمهوری اسلامی در پیش رو داشته باشیم و از همه شنوندگانمون و کسانی که بعداً این فایل صوتی رو میشنون درخواست میکنم که در از بین بردن جمهوری اسلامی و بقیه دیکتاتوری ها همکاری بکنن، چون بدون حرکت و همکاری ما اتفاقی نمیفته. تشکر میکنم از شما. تا هفته بعد، بدرود.
خدا نگهدارتون باشه.